Records.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
وقرن فی بیوتکن ولا تزوجن تزوج الجاهلیة الأولى وأقمن الصلاة
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ونساء
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام بود.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بودن دین و ترافی نبعنا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکی الى تفافی
دین فضیلت لیس یرضا من ردیل یبنت الدین الجلیل انت للعلا سبیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشون خواهد داد، در رفتار نشون خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. نازل شد و دنیا را از نور خدا آکند، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست. معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
یادمان داد که نان گرم و حلالش خوب است، خانه با نان حلال است که حالش خوب است. یادمان داد که از بین درختان حیات می‌دهد میوه درختی که نهالش خوب است. پس تو هم هرسی در این دنیا مخور، قصه فردای ناپیدا مخور. روزیت را چون خدا باشد وکیل، پس هرسی مخور تو بی دلیل. با روزی حلال زندگی محیا می شود.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن، با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی.
على القرآن محيا يا
قل إن صلاتي ونسكي ومحيا
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه، به روایت محیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن. با برنامه زنده محیا از پخش رادیو قرآن خدمتگزار لحظات شما خوبان هستیم، با موضوع من و روزی حلال. 30,100 در اختیار شما عزیزان هست، نظرات و درد و دلهاتون رو با این شماره در میون بگذارید.
اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسفا.
توكلت في رزقي على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بنا ناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق وقد قسم الرحمن رزق.
و اما راه های ارتباطی با برنامه محیا 220-430-17 220-516-32 و تکرار میکنم سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30000 سهم.
فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب.
امروز با بحث ربا و رباخاری و اینکه این پدیده یک پدیده مذموم ناشایست و از معضلات اقتصاد هر جامعه هست در خدمت شما عزیزان هستیم و در معیت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با ما همراه باشید با برنامه محیا من و روزی حلال.
تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.
از همراهیتون خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو قرآن و برنامه محیا، جناب دکتر شفیع نژاد سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه عوامل برنامه و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که عزاداری ها و پیاده روی ها برای ابا عبدالله الحسین انشاءالله مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و تمنا میکنیم از شنوندگان عزیز که ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنند. در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم. حالا برنامه امروز محیا رو اختصاص دادیم با موضوع بحث ربا و رباخاری و تأثیر و معضلات ربا در اقتصاد هر جامعه، علل خصوص اقتصاد اسلامی و جامعه اسلامی خودمون، و انشالله در ادامه برنامه هم میخواییم بپردازیم به خدمات اقتصادی دولت سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله رئیسی بزرگوار رحمت الله علیه، با توجه به اینکه در هفته دولت هم هستیم. اما در خصوص ربا شروع کنیم بحث رو و اینکه این پدیده چه آثار سوئی داره برای اقتصاد جامعه.
بسیار خوب. ربا اون کلمه و لغت در اصطلاح به معنای افزون طلبی است. حالا تو ربای قرضی به یک نوع افزون طلبی داره، اون کسی که قرض رو پرداخت کرده و طلب میکنه از اون قرض گیرنده که بیش از اون چیزی که پرداخت کرده دریافت بکنه، و توی ربای معاملاتی هم به شکل دیگری مسئله تحقق پیدا میکنه. منتها ما قبل از اینکه وارد بحث ربا و آیات ربا بشیم، لازم میدونم همونطوری که تو مباحث گذشته تو برنامه من و روزی حلال، من و رزق حلال، سبک و سیاق برنامه به این شکل جلو رفت تو بخش اقتصادی، توی این برنامه هم بحث ربا هم به همین صورت، یعنی به صورت تفکیکی بین بعد فردی و بعد کلان اجتماعی و مسئله بپردازیم. به هر حال ما تو بعد فردی میتونیم بیایم یه سری بایدها و نبایدها و توصیه‌های اخلاقی و الزامی که از آیات قرآن استفاده میشه رو بیان بکنیم، اما این یه بعد مسئله است. یه بعد مسئله سطح کلان جامعه است، اونجایی است که مردم سر و کار با بانک دارن، با نظام بانکی دارن، با نظام پولی، با بازار پول. گاهی اون اجبارها و فشارهای اجتماعی و ساختاری باعث میشه که مردم وارد یک حیطه‌ای بشن توی زندگی اقتصادی خودشون که اصلا متوجه نشن که این اتفاقی که داره میفته، این معامله که داره انجام میشه، یک معامله ربوی است. یا حتی اون بانکدار، اون متصدی و کارمند بانک که داره تسهیلاتی رو پرداخت میکنه متوجه این قضیه نباشه. بنابراین ما بحث رو توی دو سطح پیش میبریم، یکی سطح فردیه، یکی سطح اجتماعی و کلان مسئله رواز که ناظر به نظام بانکیه. اون وقت تو بحث کلان انشاءالله به این مسئله خواهیم پرداخت که یکی از وظایف دولت‌ها ایجاد زمینه برای یک بانکداری سالم از روا هست و این رو بهش اشاره میکنیم که توی دولت شهید رئیسی چه اقداماتی برای مقابله با ربا و حذف ربا از نظام بانکی انجام شد که امیدواریم انشاءالله اون روند ادامه پیدا
کنه. اشاره فرمودید به آثار فردی و اینکه یک فرد باید چه ملاحظاتی رو بکنه که خدای نکرده معاملاتش مشکوک به معاملات ربوی نشه. این یعنی که باید از نظر دستورات شرع بره ببینه که اون کاسبی که داره انجام میده، اون بنگاه اقتصادی که داره، چه اتفاقاتی باید بیفته، معاملاتش باید چجوری باشه که خدای نکرده به سمت و سوی معاملات ربوی نره. قوانین خاصی اتخاذ شده، باید اصول و چارچوب خاصی رو رعایت بکنه. الان یه شخصی شنونده برنامه ما هستش برای مثال و میخواد ببین اصلا معامله ربا یعنی چی، یعنی چه اتفاقی بیفته که به اون میگن شما کار ربا انجام دادی، یه معامله ربوی انجام دادی. ابتدا این رو برای عزیزان شرح بفرمایید.
بله، همونطوری که عرض کردیم ما ربا رو یه ربای قرضی داریم، یه ربای معاملاتی و یه ربای جاهلی که حالا ربای جاهلی شامل همین ربای قرضی میشه، منتها به شیوه شدیدتر. شیوه برخورد قرآن کریم با مسئله ربا هم شبیه به همون مسئله بردهداریه، یعنی یه برخورد تدریجی و حذف تدریجی ربا، چون ظاهراً اونجوری که از آیات به دست میاد انس گرفته بودن مردم اون زبان با تجار اون زمان با ربا گرفتن و شاید به یک باره میخواست مواجهه بکنه اسلام با این مسئله، این امکانش فراهم نبود، لذا یه روند تدریجی رو در پیش گرفت. اما اینکه اصل ربا چی هست، ربای قرضی، چون اون چیزی که شایعه تره ربای قرضی، حالا ربای معاملاتی رو یه توضیح مختصری دربارش خواهیم داد، اما در رابطه با ربای قرضی و اینکه چه اتفاقی میفته که یک معامله ربوی شکل میگیره، خیلی سادهش اینه که قرض دهنده وقتی که میخواد یه پولی رو به قرض گیرنده قرض بده، فرض بکنید من امروز میخوام 100 میلیون تومان به حضرت عالی قرض بدم.
بله.
و شرط بکنم توی این قرض که شما بعد از سررسید، حالا سررسیدش مختلف میتونه
یه ماه یه سال هر چقدر
6 ماه یک سال بعد از اینکه سررسید فررسید، شما ملزم هستید به اینکه 120 میلیون تومان پرداخت بکنید یا 130، فرقی نمیکنه،
طی بکنه
شرط بکنه و این شرط هم الزام قانونی باشه. برای اینکه اون قرض گیرنده باید حتما این مبلغ رو پرداخت بکنه، حالا ثبت بکنن ضبط بکنن، به این صورت معامله ربوی شکل میگیره. ما توی اصطلاحات عبارات فقهی هم داریم که کل قرض یجر رو نفعا فهو ربا، یعنی هر قرضی که منتهی به یک نفعی بشه برای اون قرض دهنده این رباست. حالا اون نفع میتونه یه زیادهی توی همون پول باشه، میتونه یه خدمتی باشه، مثلا من میگم این 100 میلیون تومان رو من به شما قرض میدم به شرط اینکه شما مثلا یک پیراهن برای من بدوزید، یه خدمتی رو از طرف طلب میکنم اضافه بر اون، این هم ربا میشه.
حتی یه دوستی میگفتش که حالا با توجه به فرمایشات بزرگان، حتی اگه طرف 1 میلیارد هم به طرف قرض بده، بگه بعد از یک سال 1 ریال به من بده، حتی این شرط کردن 1 ریال هم بازم دوباره مشکل داره، درسته؟
بله، کاملا،
چون شرط کرده.
بله، چون وقتی شرط بکنه اون هم شرط زیاده از همون پول، این ربا میشه. البته یه بحثایی هست در رابطه با کارمزد، حالا مثلا یه مؤسسه ای شکل میگیره یا یه بانکی شکل میگیره، اینها هزینه هایی رو دارن برای اینکه وجوه رو جمع آوری بکنن، بعد به عده قرض بدن، به هر حال اون
دیگه کارمند دارن، کارگر دارن، هزینه های اداری دارن.
کاملا درسته. این رو تحت عنوان کارمزد اجازه داده میشه که دیگه این اصلا ماهیتش با ماهیت ربا و اون زیاده توی پول که شرط میشه کاملا متفاوت میشه.
بله. آیات قرآنی که اشاره داشته باشه به معاملات ربوی و همین ربای قرضی میتونید اشاره بفرمایید؟
یکی از بحثایی که در رابطه با مسئله ربا وجود داره اینه که آیات قرآن اصطلاحاً با عبارات شداد و غلاظ با مسئله ربا برخورد کرده.
بسیار سخت.
بسیار سخت. علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان ذیل همین آیات ربا که از آیه 275 سوره بقره اگر اشتباه نکنم شروع میشه، از 273 مطلب در رابطه با کمک به بینوایان و انفاق و اینها شروع میشه و در انتها به مسئله و مسائل مرتبط با ربا ختم میشه. در رابطه با این آیات علامه طباطبایی میفرماید که دو تا گناه هست که تو قرآن کریم با شدیدترین شکل و غلیظترین عبارات باشون برخورد شده. یکی مسئله رباست و حالا مسئله دوم مربوط میشه به سپردن امورات مسلمین و امورات اقتصادی مسلمین به نااهلان، کسانی که تخصص توی زمینه‌های اقتصادی رو ندارن. که این دوتا مسئله است که باید خیلی
چه بس اونم دومی هم باز دوباره ربط داره به همین،
پیدا میکنه.
یعنی اگر خدای نکرده یه فرد نااهلی و غیر متخصصی بر اقتصاد یک جامعه اسلامی حالا مسلط بشه، چه بسا همین بحث ربا رو هم پیش بگیره و این ربای معنای عمومی پیدا کنه و تعمیم داده بشه به کل جامعه.
کاملا درسته. ما تو آیه 279 سوره بقره اونجا این عبارت شدید رو در رابطه با مسئله ربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا، اگر پخشم بشه،
بله،
این آیه که روش بعد بحث کنیم.
از تهیه کننده محترم میخوام اگر آماده هستش پخش بشه. بله میشه نویم. بله، تلاوت آیات شریفه 278 و 279 سوره مبارکه بقره هدیه حضورتون شد با موضوع رباجا. در آیه 279 میفرماید و ان توبتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان توبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. این معناش و اینکه تفسیرش چی هستش که لا تظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون؟
بله، ببینید آیه میفرماید و ان توبتم فلکم رؤوس و هم، یعنی وقتی شما توبه کردید اون اصل پولی که پرداخت کردید به طرف اصل رو میگه، اصل سرمایه، رأس المال، یعنی همون اصل سرمایه و زیادی دریافت نمی کنید. یعنی قرار نیست که شما اصل سرمایتون از دست بره که به شما ظلم بشه. از اون طرف به طرف مقابلم که از شما قرض گرفته به اون هم نباید ظلم بشه و زیاده ازش دریافت بکنید. یه شبهه‌ای گاهی مطرح میشه تو دنیای اقتصادی امروز و میگن اون کسی که داره قرض میده، این شخص اگر اصل مال خودش رو بگیره بهش ظلم شده. چرا؟ چون مثلا تو شرایط تورمی ما هستیم و این تورم باعث شده که ارزش پولش کاهش پیدا بکنه، یا از این پول خودش میتونست استفاده ای ببره،
میتونست جای دیگه سرمایه‌گذاری کنه،
خونه ای بخره،
سودی منفعتی میبرد.
الان که اونو نخریده و نبرده اون منفعت رو، و شرایط تورمی هم توی کشور وجود داشته این باعث ظلم به این شخص شده، یا به این صورت شبهه رو مطرح میکنن که قرضهایی که توی اون زمان وجود داشته، زمان صدر اسلام، نوعا قرضهای مصرفی بوده. چون قرض
قرض مصرف
یعنی مصرف کننده قرض رو میگرفته و مصرف میکرده، استفاده میکرده،
اینجوری بخواد باش کار کنه، سرمایه گذاری کنه، نبوده.
آره، چون اینطوری بوده، این خیلی منطقی که ما بگیم به اون مصرف کننده ای که داره مصرف میکنه داره بهش ظلم میشه. اما تو شرایط اقتصادی امروز، خب به خصوص توی نظام بانکی، بسیار از کسانی که مراجعه میکنن قرض بگیرند از بانک، اینا سرمایه گذارند، اینها تولید کننده هستند، و چون دارن تولید میکنند و سرمایه گذاری میکنند، سودی به دست میارن، و اگر پرداخت نکنند، این دارم شبهه رو بازش میکنم، و اگر پرداخت نکنند، این باعث ظلم به نظام بانکی و ظلم به اون سپرده گذارانی میشه که پولشون رو به قرض دادند اونجا. یه همچین شبهه‌ای رو مطرح میکنن. جواب این شبهه این هست که ببینید، ما اگر یک معضل و مشکلی توی اقتصاد وجود داشته باشه، که حالا این معضل معضل اقتصادی است، ما نمیتونیم این معضل اقتصادی رو با یک راه حل حقوقی بیایم برطرفش بکنیم. معضل اقتصادی تورمه، ما باید با این معضل اقتصادی راه حل اقتصادی رو اتخاذ بکنیم و این مشکل رو برطرف بکنیم.
نباید بیایم با یه فعل حرام مشکل اقتصادیمون رو حل کنیم.
کاملا درسته.
باید بیایم این تورم رو جلوشو بگیریم و راه و چاره برای این افزایش بی‌رویه تورم جویا بشیم.
بله، چه بسا اینکه شما اگر بیایید به واسطه اینکه سود پرداخت بکنید به سپرده گذارانی که به قرض پولشون رو دادن، به خاطر اینکه تورم رو جبران بکنید، چه بسا خود این منتهی به یه تورم جدیدی میشه. صدای نقدینگی رو توی جامعه زیاد میکنه. ما امروز بیش از 600 هزار میلیارد تومان داریم سالیانه سود سپرده پرداخت میکنیم.
600 هزار میلیارد.
بله، این حجم عظیمی از نقدینگی که وارد نظام بانکی میشه. من بخوام یه مثال بزنم، این مثالی بود که مرحوم دکتر پرویز داوودی، که یادی هم بکنیم از ایشون توی این برنامه، ایشون این مثال رو میزدن، میگفتن ببینید شما وقتی که یه مریضی مراجعه میکنه به دکتر و مشکل این مریض اینه که پرخوره، مریضی پرخوری داره، بعد بره به دکتر، اگر دکتر بهش دارو بده و بگه تو به پرخورید ادامه بده، ولی این دارو مصرف، این اصلا منطقی نیست.
دقیقا.
منطقی اینه که بگی شما پرخوری رو کنار بگذار و کمتر بخور تا اون مشکل برطرف بشه، و نیازی هم به دارو اگر هم باشه نیازش کمتر بشه و زود نیازش برطرف بشه.
اینجا همینطور، ما اول باید این تورمه
رو باید حلش بکنیم، اونم به صورت اقتصادی، نه با یک راه حل فقهی و حقوقی که خودش مشکلات دیگه ای رو دو مرتبه به جامعه
درست بشه
تحمیل میکنه،
مشکل بیکاری حل بشه.
بله، از این جهت این بیان آیه خیلی دقیقه که اگر شما توی قرارداد قرض، ولی یه وقت کسی میخواد سود ببره، خب به قرض نده، به شرایط دیگه بیاد، مثلا مشارکت بکنه، مرابحه انجام بده، لیزینگ بکنه، ببره تو قراردادهای دیگه. اما کسی که اومده برای ثوابش و یه کار خیرخواهانه داره پولش رو به قرض میده، در واقع داره پی این مسائل رو به تن خودش میماله که من الان به قرض میدم و طلب زیاده نمی کنم از این سرمایه‌ای که در واقع در اختیار دیگران قرار دادم به عنوان قرض. از این جهت وقتی که ما به آیات قرآن نگاه میکنیم، میبینیم خیلی دقیق به این مسئله اشاره کرده که لا تظلمون و لا تظلمون. اگر توی قرض اصل پول پرداخت بشه بدون زیاده، نه اون طرف قرض دهنده بهش ظلم میشه و نه اون قرض گیرنده است که بهش ظلم میشه.
دو طرف نباید بهشون ظلم بشه، هم اون شخص اصل سرمایهشو دریافت کنه، همون فردی که قرض گیرنده است باید اون تمام مبلغ رو پرداخت کنه. آقا با توجه به اینکه تو هفته دولت هستیم و متاسفانه در اردیبهشت ماه سید شهدای اهل خدمت رو از دست دادیم، شهید بزرگوار حضرت آیت الله رئیسی رحمت الله علیه و همراهان بزرگوارشون رو، و این عزیزان مخصوصا جناب دکتر رئیسی خیلی زحمت کشیدن برای اینکه اقتصاد اسلامی در کشور حاکم بشه و خدای نکرده مسئله ربوی در معاملات اقتصادی به وجود نیاد. خواستم یه اشاره‌ای داشته باشید به خدمات دولت شهید رئیسی بزرگوار و اینکه ایشون چه خدمات اقتصادی رو ارائه دادند در کشور عزیزم.
بسیار عالی. حالا قبل از اینکه وارد بحث خدمات دولت شهید رئیسی بشیم، لازم میدونم یه نکته دیگه ای رو هم اضافه بکنم. ببینید طبق بیان قرآن کریم